صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگوی ویژه من با زر امیر ابراهیمی، بازیگر فیلم عنکبوت مقدس را میشنوید. خانم امیر ابراهیمی به تازگی در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. این گفتگو در روزهای برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم کن انجام شد.
15 سال پیش که از ایران اومدی بیرون، این لحظه الان رو فکر میکردی؟
نمیدونم، خیلی هیچ وقت فکر نکردم حالا به کجا میرم. مثلا برای همیشه مسیر زندگی برام یه جورایی روی با یه جریانی که برده پیش رفت.
ولی 15 سال پیش فرش قرمز کن دور از ذهن بود یا نه؟
نه،
فکر میکردی میرسی؟
خب بالاخره اگه فیلم خوبی ساخته بشه حتما از کن میگذره دیگه. کن بخر جاییه که قدر سینستای خوب و میدونه، فیلم های جالب دیده میشه توش معمولا، حالا همیشه نه ولی به هر حال دیگه یکی از بهترین فستیوال های دنیا.
اینجوری فکر نمیکردی که اومدی از ایران بیرون احتمالا کار بازیگری دیگه امکان نداره یا پیش نخواهد اومد؟
خب اولی که اصلا، یعنی دو سه سال اول با اینکه یه ذره کار تئاتر رو کار کوچیک تصویری کردم، ولی خب سینمای هر مملکتی بالاخره کدای خودش رو داره، فضای خودش رو داره، زبان خودش رو داره، فرهنگ خودش رو داره. فرانسه برای من خیلی ناآشنا بود، یعنی شاید اگه میرفتم انگلیس برام راحت‌تر بود تنده کردنش. فرانسه هم زبانش به هر حال خیلی خیلی کار منو عقب انداخت، برای اینکه یک کلمه فرانسه صحبت نمی‌کردم و به عنوان یک بازیگر دیگه اگر رو زبان تسلط نداشته باشی که فایده نداره. در واقع محیط کار فرانسوی به هر حال محیط کار بسته‌ایه، به خصوص در سینما. در سینما و وارد شدن بهش کار واقعا سخت، کاملا میتونی اصلا دیگه ببری، میتونی اصلا فکر کنی نمی‌کنه، اصلا تلاشی نکنی دیگه براش. راستش ولی من چه کارم اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزه که داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال. و اینکه خب هر کاری دلت نمیخواد بکنی، توی هر فیلمی دلت نمیخواد بازی بکنی. شاید اگه من از صفر توی فرانسه شروع کرده بودم، از مثلا همون 17-18 سالگی، انقدر سخت نمیگرفتم.
اون هر فیلمی که نمیخوای بازی کنی یعنی یه معیاری داشتی، اون معیاره چی بود؟
آره، و این اتفاقا یعنی داشتن این معیار شاید کار درستی هم نیست. یعنی واقعا توصیه هم به کسایی که میخوام بیان بیرون از ایران بازی کنن اینه که فکر نکنن فضای ایرانه. یعنی اگه تو آدم شناخته شده هستی ایران، دلیل نمیشه که اینجا هم فکر کنی باید نقش اول هر کاری رو بگیری. آدم ها اینجا خیلی بازترن، نقش های دوم سوم بازی میکنن، از خیلی جای کمتر و کوچیکتر شروع میکنن. پیشنهادهای مثلا نقش های کوچیک خب خیلی بهم شده، ولی نکردم، شاید باید میکردم اتفاقا. یعنی الان با تجربه 40 ساله امروزم که وقتی برمیگردم عقب و نگاه میکنم، فکر میکنم شاید باید خیلی کار بیشتری میکردم که دیده بشم. ولی تو این تصور که به هر حال من ساختم کریرم و یه جایی ازم گرفتنش، بعد اومدم توی کشور دیگه بعد از صفر شروعش بکنم، یه ذره سخت پذیرفتنه. هنوزم نمیتونم، یعنی حاضر نیستم هر نقشی رو بازی بکنم، نقش کوچیکی که نتونم توش یه چیزی از خودم اضافه بکنم و واقعا نمیتونم قبول بکنم، خیلی بهم سخت میذاره. و اینکه خب فیلم یه ذرم این نکته هست درباره ماها که یکم بخیر فیزیک شرقی داریم، هر زبانی بخوای حرف بزنی دیگه وقتی در 25 سالگی میای اروپا یا آمریکا لهجت خواهی داشت، خیلی سختی نداشته باشی دیگه، باید خیلی کار کرده باشی. خب اینا همه باعث میشه که یه سری نقشه خاصی به پیشنهاد بشه. اینم نکته منفی سینمایی برای من الان اروپاست، چون در واقع کاتگوری انگار یه کاتگوری برات میسازن، حالا تو فقط تو همون معنی پیدا میکنی. یعنی من به عنوان یه زن پاریسی که هستم که ملیت فرانسوی دارم، الان دارم توی پاریس زندگی میکنم، دوستای فرانسوی دارم، هم کارهایی رو میکنم که فرانسوی ها میکنن، ولی اون من توی سینمای فرانسه خیلی کم. من معمولا اگر که بهم پیشنهادی میشه، پیشنهاد یه مهاجریه که حالا یک سری سختی‌ها و بدبختی‌هایی داره، که اتفاقا جالبه ها، برای اینکه آدم به هر حال فکر میکنه داستانایی که قابل گفتنن، داستانایی که جای کار دارن هم همین داستانن. منتهی وقتی خسته کننده است. خب فکر می‌کنین چند بار من نقشه مهاجم رو بازی کنم؟ اینه که هی من پرهیز کردم، یعنی سعی کردم خیلی سلکتیو کار کنم، گزیده کار کنم.
بعد علی عباسی از کجا وارد شد؟ علی عباسی رو از کجا آشنا شدی باهاش؟ تو این معیارا چه جوری جا گرفت؟
علی فیلم مرزش در اومده بود توی فرانسه و همون موقع داشت در واقع چند تا تهیه کننده فرانسوی که از دوستان من هستن داشتن بهش کمک میکردن که یک کستینگ دایرکتوری پیدا بکنه. با من تماس گرفتن که ازم راهنمایی بخوان، چون خیلی پیش میاد که حالا در پاریس به خاطر اینکه تخصصم به هر حال سینمای ایرانه و میشناسم عوامل سینمایی ایرانی خارج از ایرانو، با هم تماس گرفتن مشورت بگیرن که چه کسی میتونه این کار رو انجام بده. و من چون خیلی انتقاد دارم نسبت به انتخاب بازیگرها و اصلا این نگاهی که همین چیزایی که الان داشتم میگفتم، من که فکر میکنم اروپایی ها وقتی دارم تهیه کننده ها خیلی براشون مهم نیست که اگر یه فیلمی دارن درباره ایران میسازن، حالا اگر آدم لهجه داشته باشه یا اون بادی لنگویج به هر حال فرهنگی یه آدمی که تو ایران زندگی میکنه رو نداشته باشه، برشون مهم نیست، چون میگن به هر حال مخاطب اروپاییه. ولی برای من اساس اینه که من به عنوان یه ایرانی های باورش میکنم یا نه، و 100% باور دارم که یه جاهایی خودمون نمیفهمیم چرا با فیلم ارتباط نمیگیریم و دقیقاً دلیلش همین چیزای کوچیک کوچیکه. به همین دلیل تا با همین تماس گرفته شد و درباره نقش این خانم خبرنگارم با هم صحبت کردن که اگه دوست داشته باشم منم، یعنی در واقع منو بذارن با علی در تماس که یه تست بدم بهش. اینا که من اصلا در جا گفتم من دارم پادکستینگ این کار بکنم.
و همون موقع معلوم بود که ممکنه که فیلم برداری در ایران انجام بشه؟
نه، صحبت از ایران نبود، صحبت از اینکه خارج از ایران قرار انجام بشه. و ولی وقتی که وارد مرحله کستینگ شدیم، یعنی در واقع من و علی همون دیدیم و خیلی سریع هم با هم ارتباط گرفتیم، فکر کنم جفتم فهمیدیم که هر دومون خیلی مثل هم فکر میکنیم و خیلی سریع شروع کردیم کار کستینگ رو در واقع پیش بردن. دیگه سال اولی که ما داشتیم کستینگ میکردیم و در واقع دنبال بازیگرای ایرانی خارج از ایران میگشتیم، متوجه شدیم که خیلی خیلی سخته که این همه بازیگر این فیلمو با این سختگیری که ما داریم دور هم جمع بکنیم. از طرفی مشهد و ساختن بسیار بسیار موضوع پیچیده بود. پروداکشن لاباجتی، یعنی اونقدر پول نداشت که بتونه هر کاری که علی انتظار داشت انجام بده. اینه که تصمیم گرفت به هر حال بره ایران سعیش رو بکنه ببینه که چی میشه.
به قیمت تغییر فیلمنامه؟
فکر میکنم خیلی نمیدونست دیگه که با چی مواجه میشه، یعنی فکر میکنم فکر باید همینطور همینجور که از این سمت داره پیش میبره داستانه و اونجا هم سعیش رو بکنه ببینه که اگر تغییر در واقع یعنی چی اصلا. مثلا ما فکر نمیکردیم امکان نداره تو مشهد اجازه بدن این فیلم ساخته بشه.
بعد قرار بود تو از راه دور در واقع همون کار رو انجام بدیم.
آره، و من از دور یه هفته یه دو هفته کستینگ مفصل براش ترتیب دادم که اصلا یه جورایی بازگشت دوباره برای خودم اینجوری بود که دوباره یه جورایی با سینما ایران به این شکل من ارتباط گرفتم. و منتها خوب نشد دیگه، یعنی این فرصه یک سال طول کشید این رفت آمد و حالا به قول علی چای بخوریم تا تصمیم تا بکه جوابی هم نیمد. یه وقتی قرار بود بریم ترکیه کار بکنیم تا پای فیلم برداری رفتیم ترکیه، اجازه ندادم.
دلیلشون چی بود؟
ولی من که حالا چون خیلی توی جلساتشون نبودم فکر میکنم ولی کسی هم خیلی نفهمید دلیل چی بود، ولی مشخص بود که به هر حال به خاطر روابط با ایران نمیخوان که این فیلم رو ساخته بشه. و ولی وقتی اینو گفتن که فیلم در واقع تمام لوکیشن ها انتخاب شده بود و من کستم بسته بودم اونجا، یعنی نزدیک 5-6 ماه کار هدر رفت و بعد برمیگشتیم میرفتیم وسط دوران کووید و با هزاران مشکل، حالا بعد میرفتیم اردن این کار میکردیم. دیگه من بهش حق میدم که یه جایی فکر کنه شاید بهتره از خیر یه چیزایی بگذره ولی بره تو محیط درست فیلم بسازه.
تو اردن دیگه مشخص شده بود که بازیگر نقش زن روزنامه نگار
نه قرار بود که ببین از یه جایی به بعد ما فکر کردیم که شاید بهتر باشه که یه در واقع میکسی از بازیگر داخل ایران و خارج از ایران داشته باشیم و به نظر خودمون هم به هر حال فیلمنامه‌ای نبود که حالا بخواد خیلی کسی رو در خطر بذاره اون موقع اون چیزی که بود. اینه که به هر حال یه انتخابای کردیم، میگم سختگیریامون انقدر زیاد بود که خیلی طول کشید تا دونه دونه این آدم‌ها پیدا بشه
داشتم.
از جمله نقش خبرنگار که نگاه علی بهش خیلی نگاه ویژه‌ای بود. خب حالا به خاطر اینکه من از دوره کستینگ با علی شروع کرده بودم، شانس اینو داشتم که هم کوچولو کوچولو وقتی رو فیلمنامه کار میکرد در جریان بودم، هم بارها به خاطر آنالیز کردن کاراکترها با هم دیگه راجع به همه این شخصیت ها حرف زده بودیم، مفصل ایراداتشون رو پیدا میکردیم، سعی میکردیم توی کستینگ و ببینیم چی چجوری جواب میده. و پیدا کردن این خانم ژورنالیست خیلی 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 سخت، یعنی نمیتونم بگم چندین بازیگر و همه بازیگره خیلی درجه که عالی، ولی اون چیزی که علی میخواست، اون فیزیکی که تو ذهنش بود، نگاهی که از این خبرنگار میخواست، خشونتی که دلش میخواست توش ببینه یه جاهایی و با در واقع نوانسی که دلش میخواست تو بازیش ببینه، خیلی خیلی سخت شده بود، اصلا پیدا نمیکردیم بیرون ایران. و دیگه واقعا تصمیم گرفتیم بریم سراغ کسی، یه چهره که نمیشناسیم، یعنی فکر کردیم شاید بعد اونجوری دنبالش بگردیم. و اتفاقا یک بازیگر بسیار درجه یکی هست که من خودم خیلی عاشق کارش شدم و ازش دعوت کردیم که بیاد. این تنها انتخابی بود که داشتیم در نهایت با همه این سختی بیا، و متاسفانه در نهایت تصمیم گرفت نکنه این کار، منتها خیلی دیر تصمیم گرفت. حالا شاید یه ذره بعد من بگم یه هدیه بود به من، و اینکه بعدم من چون داشتم کار کستینگ رو میکردم، خب اصلا نمیخواستم که خودم رو وارد بحث بازی بکنم، با اینکه نقشه بسیار جذابی بود از روز اول برام، و چون انتخاب دیگه نمونده بود و چون دو هفته دیگه بعد فیلم برداری رو شروع میکردیم، خودش پیشنهاد کرد که خب بیا بالاخره یه بارم با تو تست کنیم ببینیم چی از آب در میاد. و نزدیک یه روز کامل این پروسه تست کردن این نقش طول کشید. و اتفاقا من سعی کردم حالا اون چیزایی که اون ظرافتایی که شاید علی رو ناراحت میکنه رو تو بازیم از خودم بگیرم، اون نگاهی که میدونستم دلش میخواد از این خبرنگار بگیره رو بهش بدم.
همینایی که اشاره کردی تو این چند تا گفتگو که بهش اضافه کردی، منم وقتی فیلم رو دیدم یه جاهایی احساس کردم که نقش خودت، این حسی که زنان ایرانی در مواجهه با آزار دارن، در مواجهه با آزار و یک سوء زنی هم که ممکنه هر فردی در این مراوده‌ای که ممکنه هر کی بیاد داشته باشه، این تو بازی تو خیلی آشکار، اون نگاه تردیدآمیزت که در خیلی از جاهای فیلم دیده میشه، اینها فکر میکنم جاهایی که تو اضافه کردی، یا کلن بخشای دیگری هم اساسا تو فیلمنامه به واسطه اون دیدی که از زن روزنامه نگار مدرنی که دنبال کشف حقیقت توش هست ممکنه اومده باشه. این حجم تغییرت کجاست؟ آیا فقط تو بازیته؟ آیا تو اضافه کردن سکانسیه؟
ببین اول از همه فکر کنم توی ساختن بکراند این کاراکتر، اولا که سنش با من تغییر کرد، قرار بود یه دختر 25-6 ساله جوون دویای نام اینطوری باشه، با من سنش رو بردیم بالاتر و این به من اجازه داد که من تجربه یه زندگی رو بتونم بیارم توی کار. بعد خب شروع کردم، خب من دوستای خبرنگار زیاد، بیشترین دوستای من خبرنگار رو هستن، حتی تو فرانسه خبرنگارهای فرانسوی بیشتر از آدم سینمایی دوستام. اینه که به هر حال من خیلی شناخت عمیق دارم نسبت به حرفه خبرنگاری و سوالای زیادی دارم در ارتباط باهاش، و همیشه برام سوال بوده که چجوری تا چه حد ممکنه ریسک بکنی به عنوان یه خبرنگار زندگی تو، و این فاصله که تو میگیری با سوژه برای اینکه بتونی روش کار بکنی چقدر انسانیه، چقدر میتونی انقدر سنگدل باشی که هیچ ریاکشن و هیچ قضاوتی راجع به در واقع موضوعی که داری روش کار میکنی نداشته باشی، که این پرنسپ به هر حال خبرنگاری یه جوری، و اون انسانیت پس کجاست. یعنی اینا همه سوالایی بوده که همه این سالها در رابطه هم با خبرنگارهای اطراف هم برام مطرح شده و سعی کردم اینا رو بیارم توی این کار. ولی در واقع نکته مهمش، چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم اینکه بتونم کاراکتر رو برای بازیگرهای دیگه باز بکنم، این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره توی این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادثه، اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی اینکه انقدر مصممه، اینکه انقدر مصره، اینکه حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای اینکه کارش جلو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب به هر حال تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی بهم ایده داد اون ویدیوییه که خانمای خبرنگار دو سه سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر می‌کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مردها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه، چه از طرف همکاراشون، چه از طرف ادیتورها و سردبیراشون، چه از طرف در واقع آدم هایی که مورد مصاحبهشونن. اون ویدیو خیلی به من الهام داد و یه جا برام خیلی جالب بود و این شد که اصلا تلفن رو برداشتم زنگ زدم به چند نفر ببینم اونا چه جوری زندگی کردن، کسایی که اون سالا داشتن ایران کار میکردن و الان وضع چطوریه. و واقعا سورپرایز شدم برای اینکه فکر میکردم که خب محیط خبرنگاری خیلی محیط اداری و به ذره دولتی هم حتی میتونه باشه و اصلا تصورم این نبود که خبرنگاری که این توانایی رو داره که اگر که یک مردی بخواد تعرضی بهش بکنه خبرش رو در بیاره یا پر بکنه اینو، اینقدر راحت مورد این تعرض قرار میگیره که تقریبا اغلب دوستای زن خبرنگار من دوچار این مسائل بودن. بعد شروع کردم مثلا راجع به این با دوستای خبرنگار غیر ایرانی صحبت کردم و دیدم مثلا این همه جا هست، یعنی اصلا موضوع ایران نیست، موضوع خبرنگاری الان یه اسکاندال خیلی خیلی بزرگ است درباره خبرنگار مرد فرانسوی، یعنی در آمریکا هم هست، همه جا هست. دوباره بعد برگشتم به نقطه زن بودن، به اینکه خب تو به عنوان یه زن در واقع اصلا در قرار صدا نداشته باشی، یعنی اگر زنگ میزنی از یکی سوال حرفه‌ای بکنی حتی باید مطلقی ازش بشنوی، مثل اینکه حالا نمیخوام بگم عمومیش بکنم ولی هممون این تجربه ها رو کردیم، من توی حرفه خودم و خبرنگارا حتما توی حرفه خودشون، بقیه آدم و پرستارا توی حرفه خودشون. این همون چیزیه که امروز راجع بهش صحبت میشه دیگه، این همون جنبشیه که به اسم
اینو در واقع به عباسی و علی عباسی
من پیشنهاد دادم که یه بکراندی بسازیم براش که این داستان توش باشه، حالا نه اینکه بخوایم خیلی روش در واقع تمرکز بکنیم که، ولی این گفته بشه که مشخص بشه که به هر حال این زن یک چنین مشکلاتی داشته و با وجود این مشکلات امروز همینقدر مصمم میاد مشهد و طرف میشه بالاخره با پلیس و نمیدونم دیگه، یعنی تو به اونجا میرسه که میره وای میسه تو خیام. همینجور که میگم یعنی چون مسئله شد مسئله زنا برام و چون داستانه یه بخشش فاحشه هایی بوده که در واقع به عنوان فاحشه ازشون اسم برده میشه، زنهایی که شاید دست خودشون نبوده که انتخاب شاید نکرده بودن که از فقر و از هزار و یک مشکل خیلی خیلی عمیقی که اصلا توی اون جامعه وجود داره شاید توی اون خیابون وایسادن، میدونی. بعد شروع کردم مثلا فیلمای مستند راجع به این بحث دیدن و میگم هی بیشتر و بیشتر رفتم به سمت زن، بعد اصلا زن خود سعید تنهایی بر من در تمام این مدت که کستینگ میکردم پرسوناج جالبی بود.
حتما مستند مازیار بهاری رو هم که دیدم
خب هزار بار دیده بودم، یعنی کم کم مسئله خبر خانم رحیمی بر من دیگه خانم رحیمی نبود، برای من مسئله زنها بود و در نتیجه یه ذره بعد اومدم اصلا تو خودم دنبالش گشتم از تجربه هایی که خودم تو ایران داشتم.
این اصلا موضوع خیلی خاص سوال میتونه باشه، فیلم نگاهی که در فیلم داریم، جامعه ای که نگاهش به زنان همواره به عنوان یک متهمه، در فیلم هم میبینیم کسی که به گفته خودش داره پاکسازی میکنه برای بخشی از جامعه قهرمان میشه و انگار اون زنان هیچ حقی ندارن و باید قربانی باشن، میتونه برگرده به اون چیزی که در زندگی گذشته جامعه ای که نگاهش خیلی ممکنه در لحظاتی زن ستیزانه است و همیشه زنان متهم هستن در هر اتفاقی که میفته. این احتمالاً تو اون اجرای نقش و تو اون دیدت نقش داشته.
شنیدم میگن نبوده اینطوری، اولا که توی فیلم آقای بهاری هست، حالا ما نمیگیم که آقای مازیار بهاری رفتن با تمام مردم ایران مصاحبه کردن، منم هیچ جا نمیگم که 100% مردم رفتن مثلا شدن طرفدار سعید تنهایی، به هر حال ولی این تفکر بوده و یه عده موافق بودن با کاری که این آدم میکرده. من شخصا توی زندگی شخصی خودم و داستانهایی که توی ایران داشتم اینو زندگی کردم، بله، برای بخشی از مردم تو ذهنشون بهتر بوده که من خودکشی کرده بوده باشم و مرده باشم و سورپرایز شدن که نکردم و صحبتش حتی رفت تا روزنامه ها هم کشیده شد که من نمیدونم بستری هم تو بیمارستان، در صورتی که یک لحظه من به این موضوع فکر نکردم. ولی در نهایت به نظر من هممون قربانی، یعنی میدونی حتی خود سعید تنهایی به نظر من قربانی این فرهنگ بوده.
دو تا وجه فیلم هم نمادین یعنی اتفاق خشونت و
رابطه های جنسی، عمل جنسی، تو اون موقع ساخت به اون قضاوت ها و اون نگاه هایی که ممکنه نسبت به این موضوع پیش بیاد فکر نمی کردیم؟
چرا فکر می کردیم؟ الان هم فکر کنم یکی از بحث های در واقع میدیا همینه، به خصوص تو فرانسه، که چرا انقدر خشونت داره فیلم. چیزیه که فکر کنم مثلا علی میدونست اگه که حذف بکنه مخاطبش داره تعدادش بیشتر میشه، انتقادا هم بهش کمتر میشه. ولی واقعیت اینه که من اصلا موافق تبلیغ خشونت نیستم. من روی موضوعی کار میکنم در باره زنها در سینما ایران و متوجه شدم که در اغلب فیلم ها زنها یا کتک باید بخورن یا نمیدونم فوش بخورن یا میدونی، و این به نظر من این تبلیغ میکنه به هر حال اینو، و این میاد دوباره تو دل جامعه، یعنی دوباره همون دوباره تولید میشه، از تو جامعه میاد تو سینما، از سینما میره تو جامعه. کاملا من اینو قبول دارم، ولی یه اصطلاحی دارن فرانسوی ها میگن مجانی نیست اینجا. یعنی انقدر به موضوع رفت داره، اگه تو این خشونت رو احساس نکنی چجوری میدارد بهش فکر میکنی؟ و خیلی جالبه برای من که این الان چون فیلم در اومده به هر حال چند تا نمایش از تکم بوده و آدم هایی بیشتر دارن میبینن، زن هایی که از نمایش میان بیرون بدون استثنا، واقعا من هر کی رو میبینم انقدر متاثره، حالش بده، چشماش پر اشکه، همه برام بهم میگن تا یک ساعت بعدش اصلا گیجی نمیدونیم، اصلا مرسی که اینا رو گفتین. ایرانی و خارجی هم نداره همه.
درباره قضاوت ها درباره این فیلم، حتی فیلم پیشتر تهران تابو، یک قضاوت هایی همیشه هست، این که تصویر ایران رو شما میخواید سیاه نشون بدید، مخدوش نشون بدید، شما از این موضوع دارید بهره میگیرید و به تناوب هم تکرار میشه این موضوع. این فیلم هم میتونه به این قضاوت برای اون کسانی که اینجوری فکر بکنن دامن بزنه. دیگه الان برات مهم نیست یا تمرینشو داری که باهاش کنار بیاد؟
ببین، برای من مهم اینه که فیلم درست ساخته بشه، واقعی باشه. یه جاهایی قدرتش رو دارم که یا در واقع بهتر بگم تهیه کننده و کارگردان انقدر بهم اعتماد میکنن که فراتر از وظیفه‌ای که توی یه کاری دارم با هم مشورت میکنن. اتفاقیه که توی این فیلم افتاده، انقدر این اتفاق افتاده که من تبدیل شدم به یکی از تهیه کننده های فیلم، توی تیتراژم هست. یه جاهایی این امکان رو ندارم به عنوان بازیگر اونجا، فقط میتونم نقش خودم رو نجات بدم تا جایی که میتونم. و چیزی که مهم بوده برام این بوده که این فیلم واقعی باشه، میگم یعنی حتی در حد انتخاب بازیگرها کوچکترین لحجه ها رو اجازه نمیدادم وارد فیلم بشه. این حرفی که تصویر سیاهی، اولا که دقیقا جمله جمهوری اسلامی برای من، سیاه نمایی دیگه، اصلا اینو فقط من تو خبرگزاری فارس و اینا خوندم دارم در زندگی. و اینکه یه چیزی که خیلی جالبه بگم اینه که توی همین فستیوال الان دو تا فیلم دیگه هست در باره زنها و خشونتی که به زنها میشه. یه دونش اتفاقا یه قاتل زنجیریه توی گرنوبل توی فرانسه که زنها رو میکشه. خب اون سیاه نیست، نمیدونم اگه قرار اینو برداشت کنیم سیاه، هزار تا فیلم سیاه دیگه هم تو دنیا ساخته میشن. هر جامعه بخری مشکلات دیده. همین الان دو دقیقه پیش خبرنگاری از من پرسید به نظرت چقدر جامعه فرانسه، دقیقا سوالش این بود که تو این فستیوال دو تا فیلم دیگه هم هست با موضوع فیلم شما و به نظر تو چقدر این تو فرانسه وجود داره؟ و یه روب داشتیم راجع به چقدر این تو فرانسه وجود داره حرف می‌زدیم، من خود آقای خبرنگار قبول داشت تو فرانسه. می‌دونین چی میگم؟ یعنی مشکل ما تو ایران اینه که نمی‌دونم چرا می‌ترسیم یه وقت از مشکلاتمون حرف بزنیم، نکنه ناراحت بشیم. از همه چی بدتر این که نکنه دنیا ببینه. بابا دنیا خودش پر از مشکله، اصلا هیچ اشکالی نداره آدم راجع به مشکلاتش حرف بزنه. سینما که همش بگو بخند و کمدی و نمی‌دونم داستانه خانوادگی و سمبولی کن اینا نیستش که. بخره هر جامعه یه چیزای مشکلاتی داره که بعد راجبش حرف زده بشه. نکته سینما اصلا در اینه که میتونی باهاش مسائل رو فیکشن کنی، داستانیش کنی، قوی کنی، دراماتیزه کنی، مخاطبتو به فکر واداری. اصلا من میدونی دیگه گوش نمیدم به این حرفا. تو هر کاری بکنی تو ایران میگن. و یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که من خیلی با ایران کانکتم، من رابطم با ایران هرگز قطع نشده، با وجود تمام داستانه که برام اتفاق افتاده هیچ وقت رابطم با ایران قطع نشده. من اصلا بعضی وقت از دوستای ایرانی بیشتر میدونم اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. اینه که این فلسفه اینم که شما بیرون ایران نمیدونین، اصلا دیگه من گوشام میگیرم نمیخوام بشنوم. اینطوری نیست، ما خیلی چیزا رو بهتر از اونا که تو ایرانن داریم نگاه میکنیم. اولا که میای از بیرون نگاه میکنی و انقدر نگاه بازتری پیدا میکنی. میدونی چی میگم؟ یعنی آره، الان من 10 سال خودم تو هر فیلمی کار کردم، محکوم شدم به همکاری در فیلمای سیاه نما، بی خبر از ایران. آی اینا که اونجا اصلا چرا راجع به ایران حرف میزنن؟ به هر حال ببین، فرانسوی که تو نیویورکن هم دارن فیلم میسازن راجع به فرانسه، راجع به فرانسه حرف میزنن، ولی هیچ فرانسوی نمیگه اون چرا رفت نیویورک، دیگه چرا راجع به فرانسه حرف میزنه، بره همونطور راجع به نیویورک حرف میزنه. اصلا نمیدونم این موضوع چیه ها، یعنی نمیخوام من واردش بشم، ولی به نظرم بهتر اصلا اینو خود آدم ها اصلا یه ذره شروع کنن سبکش کنن.
این روزا یه کلمه تکرار میشه درباره صحبت درباره تو، ققنوس، و همه در توصیف اتفاقاتی که افتاده میگن به اون اشاره میکنن. خودتو ققنوس میدونی الان؟ فکر میکنی الان ققنوس شده؟
ببین اینجوری
از خاکسترت آدم... برخواستی؟
خیلی عجیبه آخه آدم راجع به خودش اینا رو بگه، چون من راستش از لحظه که برام اون اتفاقات تو ایران افتاده داشتم کار میکردم تا خود امروز. یعنی ثانی من اصلا آدم مریضی هم در ارتباط با کار، من میگم سینما تنها امید من به این زندگی بوده. اینه که من اصلا هیچ وقت خاکستر خودم رو ندیدم راستش بخوام، ولی به هر حال آدم خود از توی تصوری بر خودشون میسازن دیگه، قضاوت میکنن. میگم همونقدر که من باید خودکشی میکردم، من باید خاکسترم میشدم و من از این خاکستر برخواستم. من فکر کنم الان مثلا به هر جایی برسم تو زندگی، تا دیروز نفر ازم میپرسید فکر میکنی که تو مثلا اگه 10 سال دیگه هم کار بکنی همه باید اینا رو میگن. من فکر کنم من رو تو خاک بذارم باز آدم میگن از خاکسترش رفت به خاک. میدونی چی میگم؟ یعنی این اتیکت ها رو آدم ها به آدم میچسبونن. خیلی هم قشنگه که فکر کنم من از خاکستر خودم برخواستم و اینا، ولی راستش بخوای من خودم هیچ وقت خیلی فکر نگم خاکستر شدم. یکی اینه، بعدم این که حالا آره بالا پایین داشته زندگی، حتی از لحاظ روانی بالا پایین داشته، یه جایی کم رو بردم، یه جایی انرژی تا جایی که میتونستم گذاشتم. این راجب همه هست، هممون این تجربه ها رو داریم. خیلی خودم اصلا قربانی ندیدم، یعنی که بخوام به خودم این برخورد بکنم، ولی این تصویری هم که ساخته شده تصویر قشنگیه. اون لباسی هم که اون روز من پوشیده بودم بی منظور واقعا، بعدم وقتی که این ریاکشن ها رو میبینم و اینا فکرم ای چقدر جالب، شبیه همون سیمرغ شد و همون داستان ققنوسه. و در صورتی همه چی خیلی خودجوش داشت اتفاق میافتاد. لباس هم دوست داشتم، یه دفعه اصلا انقدر رنگی بود و زیبا بود و انتخابش کردم.
و دو این واکنش هایی هم که میگن که یه سری ها که ما رو ببخش نسبت به اون دیدی که داشتن در اون زمان یا کاری که انجام دادن، اون فیلم رو دیدن، الان احساس میکنی میتونی ببخشی یا اصلا تو جایگاهی نیستی کسی رو ببخشی؟
نه اینم بحث سختیه. اینجور پیغام ها رو خیلی سال هست میگیرم، از وقتی که به حال این سوشال مدیا وجود داره و اینا، گهگاهی میخونم و گهگاهی چیزای بد میبینم، گهگاهی هم از این صحبت ها میشه که من بچه بودم اون موقع، من نفهمیدم، نمیدونم الان اصلا ذهن ما بازتر شده، همه اینا. اتفاقا من از هم نکته مثبتیه، من منتظر نیستم کسی از هم معذرت بخواد، ولی دروغ چرا؟ خب بالاخره یه جای قلبم دلم قرص میشه، فکر میکنم که خب اگه همه این اتفاق افتاد برای هیچی هم نبود. یعنی اگه شاید دفعه دیگه برای نفر دیگه بیفته، آدم ها به جای که اونطوری مثل دیوانه ها برن سراغ موضوع، شاید یه بار قبلش فکر کنن، حالا بعد شاید برن شاید هم نرن، ولی یاد این موضوع بیفتن و یاد این که چقدر خودشون ناراحت شدن از کاری که کردن 10 سال بعد دیگه نکنن. اینش منو خوشحال میکنه، ولی اینکه شخصی بگم، شخصیش انقدر برام کل مجموعه داستان پوچه که 15 سال زندگی یه آدمی انقدر دچار دگرگونی و تغییرات بشه، انقدر سختی منو پامو از مملکت خودم ببرم بابت زندگی شخصی، هزار جور رفتار زشت با هم بشه که بعد بگن ببخش. من اصلا واقعا همونی که شما میگین، من در جایگاهی نیستم بخوام کسی رو ببخشم یا نه. من خودم در ارتباط با کسی که اون کار این اتفاق رو برام پیش رو بود، دوست داشتم که به من اجازه بده من ببخشمش، که این بار ناراحتیمو ازش تا آخر عمر با خودم نکشم. هیچ وقت نخواست، هیچ وقت این فرصت رو به من نداد. منم آدم عقده‌ای نیستم، اصلا ذهنم مشغول اون آدم نمی کنم. منم اونو درک کردم همجوری که سعی تنهایی رو درک میکنم. یعنی به نظرم یه مجموعه ما رو به اینجا رسونده. اینه که اصلا خیلی خودم درگیر این حرفا نمی‌کنم، چون اگه اونجوری باشه واقعا من هر روز داشتم کامنت ها رو بخونم گفتم وای حالا اونو بگو که اونو دید و بعدم معذرت می‌دونی. ولی به نظرم همه اینا نشونه خوبیه.